با سلام به همه همراهان گرامی رادیو بیدار، در پودکست 99 رادیو به گزارشی از مشارکت در فستیوال استارتاپ پرداختیم و جناب آقایان علیرضا انصاری، پویان اصغریان و مهدی زوگینیا از تجربیات و دستاوردهایی که از شرکت در این فستیوال داشتند صحبت کردند.
صدا از دوستانی که در این فستیوال شرکت کرده بودند تجربه این فستیوال ها با اون به اشتراک بذارن و بگن که چه خبر بوده و چه دستاوردهایی داشته و اینه که ما در آینده چه کار میتونیم بکنیم که حضور پررنگ تری داشته باشیم تو این جلسات. از علیرضا جان شروع میکنیم. بفرمایید علیرضا جان. ممنون از شما.
خیلی ممنونم از شما و رادیو بیدار که همیشه برنامه‌های جالب و کاتج تکنولوژی ها رو به خوبی معرفی میکنه و زحمات شما و دوستان تشکر میکنم. عرضم به حضور شما که من پارسال هم توی این رویداد بودم و به نظر من برنامه‌های امسال خود برنامه‌ها یه پله ارتقاء بیشتری داشت نسبت به پارسال. بخوام خیلی کلی اولش حرف زده باشم، هرچند من پارسال قبل از فستیوال یه تحقیق خیلی کاملی کردم تو این نتورکینگ‌ها، توی لینکدین، تو شبکه‌ای که داشتم، برنامه‌های افتر پارتی رو هم به خوبی لیست کرده بودم برای خودم و دقیقه‌ای نبود از خود برنامه و افتر پارتی‌هاش که به هر حال وقتی تموم می‌شد فستیوال ساعت مثلا 5، از 5 دیگه تا 12 شب 3-4 جا رو می‌رفتیم، یعنی شرکت‌های مختلف یا وی سی ها یا بانک‌ها یا جاهایی که برنامه گذاشته بودن به اسم مثلا افتر پارتی 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت اینا، و توی اونجا نتورک می‌کردیم با آدم‌های جدید، با اینوستورها، با مدیر عامل اون وی سی ها، با اینا ارتباط می‌گرفتیم و حرف می‌زدیم. امسال دیگه یه ذره سرم بیشتر شلوغ بود، خیلی این ارگانیزیشن رو برای خودم انجام ندادم روی افتر پارتی‌ها، برای همین خیلی‌هاشو میس کردم و ناراحتم الان. شاید بهتر میشد ازش استفاده کرد، شاید هم پارسال اونا اطلاع رسانی خودشون بهتر بود، ولی خود کیفیت استارتاپ فستیواله به نظر من بالاتر رفته بود. حالا این به طور کلی اگه بخوام بگم که چه اتفاقی افتاده بود، حالا دوستان دیگه هم نظر بدن، بعد راجع به جزئیاتش بیشتر میشه حرف زد.
مرسی از شما. میان جان اگر آمادگی دارن یا مهدی جان.
صدا میاد؟ بله. اول اصلا که تشکر از شما بابت حالا این پلتفرمی که هست همیشه و من خیلی خوشحالم که باز فرصت شد که بشه چند دقیقه رو صحبت کرد و این خیلی ارزشمنده که میشه حتی این تجربه اندک رو به اشتراک بذاریم. من با کلیات نظر که علیرضا گفت از بابت اینکه بخوام مقایسه کنم، چون خودم سال پیش نرفتم نمیتونم مقایسه دقیقی مثل علیرضا داشته باشم، ولی به صورت کلی من چون تو پنل ها شرکت کرده بودم برای خودم پنل هاش میشه گفت نقطه خیلی قوت مفیدی بود، حتی از نتورکینگ اونجا برام مفیدتر بود. من تو دو روز از 3 روز 2 روزش رو رفتم و سعی کردم که بعد 5 که معمولا تمام شد بتونم بمونم یکم، ولی در مورد در واقع ایونت بعد که شب برگزار شد که علیرضا اشاره کرد، من به شخصه یه ایونت شب رو تونستم برم که اونم البته از خود استارتاپ فست من نمیدونستم چه چیزی، از طریق حالا یکی از کمپانی که دوست داشتم من دعوت کرده بودم و خیلی برام اونجا برام مفید بود، چون یه سری آدمایی رو تونستم ببینم، نتورکی تونستم باشون صحبت کنم که خب حالت عادی کم شاید سخت باشه بهشون دسترس پیدا کردن. در کل که بخوام خیلی در واقع کوتاه به صورت های لول بخوام جمع‌بندی کنم، برای من پنلاش حالا جلوتر میتونیم کم دقیق‌تر صحبت کنیم، به شخص خیلی مفید بود و نتورک هم خب طبیعتاً یک بخش خیلی مهمه، چون ایونت‌های نتورکش اصلا نمیشه در واقع کتمان کرد که اون نتورک یک بخش قدرتمند شده در واقع من بدون شک. حالا بشه من در مورد خود پنل هم یه سری صحبت ها میتونم بکنم که بر خودم جالب بودن.
خیلی عالی، مرسی. البته برمیگردیم به علیرضا در مورد نقطه قوت امسال از دیدگاهشون میپرسیم، ولی مهدی جانم یک مقدمه یا بگن و بعد دوباره بریم سراغ علیرضا جان.
بله سلام محمد جان عزیز، مرسی بابت این برنامه و پلتفرم. خب منم به نظرم سطح امسال بهتر از سطح پارسال بود، اکتیو تر بود و همینجوری به بچه‌ها گفته بودم مثلا روز سوم که معمولا روز خلوتی است، امسال روز سومش هم واقعا اکتیو بود و آخرش هم که بحث پرایز بود و بعد پرایز دادم به پیچا و اون کامیونیتی هایی که بود پرایز داشت هر کدومش اعلام کردن جوازشو. حالا یه چند نفر ایرانی بودن، دو نفر میشناسم ایرانی بودن، یکیشون نیما از بچه های فینتک مونترال هست و یکیشون هم فامیلی سلیمانی، آقای سلیمانی نمیدونم اینجا هستن، اونم جایزه گرفت، اون از تورنتو میاد. بعد سطحش خوب بود. حالا من دو دلیل داشت رفتنم اونجا، یکی به دلیل مثلا نتورک واسه اون استارتاپی که دارم و بحث دومش هم راجع به ایونت و اینا بود، خیلی خوب بود. سر همین من خیلی پنلشو علاقه ندارم، بیشتر مثلا نتورکینگش خیلی واسم جذابه و اونجا خیلی آدم ها اکتیو هستن و خیلی دوست دارن با آدم های دیگه صحبت بکنن. سر هر میزی بشینی کنار بغلیت مثلا میاد مثلا شروع میکنه میخواد باهات صحبت بکنه چیکار میکنی، چون دقیقا جایی واسه نتورکینگ و خیلی خوب بود واسه من از این بابت. و حالا بعدا میتونیم صفحه لینکدین اون هشتگ استارت آف فست رو مثلا بیارم شیر بکنیم با هم عکس‌ها رو بهتون نشون بدم.
خیلی عالی. یعنی روی لینکدینی هست که حتما باید عضو اون استارت آف فست شده باشیم، یعنی که منم میتونم بیارم الان؟
آره شما مثلا لینکدین بیارین سرچ کنین مثلا هشتگ استارت آف فست، اون پستای مربوط به استارت آف فست اونایی که پست گذاشتن میاد.
عالی.
البته هشتگش رو باید سرچ بکنیم که
آره اینجا استارت فست. خیلی عالی. دوستان دیگه که در مورد استارت آف فست چیز گذاشتن، پست گذاشتن تو روی لینکدین.
آره دقیقا. بعد واقعا چون محیطش خیلی اکتیو هست، هر کی ببینی مثلا کلی راه میره تو این سه روز و خیلی. بعد ایشون هم علیرضا هست از بچه های آره اکتیو ایونت توی روباتیک.
بله
نمیدونم توی گروه هستن احتمالاً.
آره تو گروه هستن، از علیرضا جانم دعوت کردم چند بار که بیان در رادیو بیدار از تجربیاتشون استفاده بکنیم، از دانششون. حتما در آینده نزدیک یه مصاحبه با ایشون داریم حتما. خیلی عالی. خب من نکات رو یادداشت کردم، برمیگردیم به علیرضا جان. در مورد سوالی که به ذهنم رسید که این چه پتانسیلی نسبت به پارسال تقویت شده بود و اینی که این تا جایی که متوجه شدم الان سه بخش بود، یه دونه بخش پنل بود که صحبت میکنن، یه بخش نتورکینگه که افراد با هم آشنا میشن متخصصا، و یه دونه فکر میکنم که افتر پارتی برای همین نتورکینگ هست، پس میشه دو تا بخش.
آره حالا فستیوال مختلف تو شهر مختلف، خب استراکچرش متفاوته و هر کدوم مدل خودشونو دارن. اون چیزی که تو مونترال تو این دو سال داره اتفاق میفته که توی اولد پورت هم برگزار میشه، توی اون در واقع بندر توریستی، اونجایی که حالا اصطلاحش رو اسمش رو الان یادم رفت، گراند کوئی اگه اشتباه نکنم، که اون کروزهای تفریحی مونترال میان و پهلو میگیرن و اون برج شیشه‌ای هست، هر دو سال اونجاست. یه سالن خب خیلی بزرگیه، یه تعدادش غرفه های اکسلریتور ها یا سرویس پرووایدر های اکوسیستم استارتاپی هن، دی ام زی مثلا بود، گوگل بود، گوگل فور استارتاپس، خیلی های دیگه هستن که اینا سرویس دارن میدن به استارتاپ ها و خود آشنا شدن با اونها میتونه خودش خیلی خوب باشه. زیر ساختایی که میدن، بعضیشون منتورشیپ میکنن، بعضیشون اکسلریتورن، دارن خودشونو پرزنت میکنن، به هر حال خوبه، یه نفر که میخواد وارد اکوسیستم استارتاپی بشه میتونه خیلی کمک بکنه. یه تیکش قرفه هاییست که مربوط به مسابقه از حالت مسابقه طور داره، مثلا همین دو سه تا پیچ در واقع کامپتیشن بود که جایزه میدادن 100K 5K 9K. من چکای زیادی دسته همین بچه ها میدیدم که 3-4 تاشون هم ایرانی بودن تو این دو سه روز که نرفته بودن پیچ ارائه کرده بودن، یه جایزه هم تو این لول ها گرفته بودن که خودش حالا فان بود و خودش تمرینی بود. حتی یه قرفه‌ای داشت که مادر بزرگا رو نشونده بودن اونجا و اون ایده‌ای جالبی که ایتونستی یه ایده رو برای مادر بزرگا جا بندازی پس میتونی به بقیه هم به راحتی بفهمونی. و چند نفر خانم مثلا یه مقدار سندارتر نشسته بودن، اصلا عنوان اون قرفه گرند مادر یه همچین عنوانی داشت که اینا نشسته بودن و مثلا ارزیابی میکردن و فیدبک میدادن به پیچ دک‌ها. یه تعدادی از این دست چیزها داشت، یه طبقه که پنل ها بود که حالا صحبت ها و سخنرانی مختلف. من تو اون تیکه کمتر امسال وقت کردم برم و حالا دوستان پویان یا دوستان دیگه که رفتن بیشتر برامون توضیح بدن. و یکی هم خود طبقه آخر اون برج شیشه‌ای بود که اونجا هم یک جای هم لاکچری و هم صحبت ها و سخنرانی ها و چیزایی که حالت میزه گردتور داشت خیلی جالب بود. من یکی دوتاشو رفتم و یکی هم خود اون برنامه وی آی پی بانک دژاردین بود که اونم جالب بود، کلن نتورکینگ جالبی اونجا اتفاق میافتاد. این حالا یه کلیتی بخوام بگم از خود استراکچر استارتاپ فست. معمولا در اطراف فستیوال های این چنینی استارتاپی یا بیزنسی میان قبلش، از 7-8 روز قبلش، حالا من دیدم تو شهرهای دیگه هم اینجوریه تو دنیا، میان یه جدولی رو پابلیش میکنن، بعضی وقتا فرمالی بعضی وقتا این فرمالی پابلیش میکنن که شرکت های مختلف یا اکسلریتور ها یا بانک ها یا جاهای مختلف میان میگن ما مثلا از روز قبلش معمولا شروع میشه تو محل خودشون، هر شرکتی تو کمپانی خودش، حالا یا برای معرفی خودش، برای برندسازی خودش و یا اینکه برای نتورکینگ بهتر، میاد یک مراسمی رو برگزار میکنه تحت عنوان افتر پارتی. که حالا امسال کلایی که سرم رفت این بود که بیشتر اینا روز 8 برگزار شد، یه جوری بیفور پارتی بود، ما منتظر افتر بودیم و من روز 9 که روز اول بود یهو دوزاریم افتاد که مثل پارسال نیست، اینا 4-5 تا از خوباش که میخواستم برم شب قبل تموم شده و از دست رفته. واسه همین از یه روز قبل خوبه که بررسی بشه. یه تعدادش توی همون سایت خود استارتاپ فست معرفی شده بود، یه تعداد زیادش، یعنی میتونم بگم 40% آنچه که رخ داد و من میشنیدم از دوستان دیگه تو سایت معرفی شده بود. یه تعداد زیادش اینفورمالی، در واقع همینجوری نتورکی آدم میفهمید که مثلا فلان کمپانی امشب فلان جای همچین برنامه‌ای داره و خب هر کسی متناسب اون نتورکی که دنبالش میگرده، مثلا یکیش برای بچه‌های مدتک بود، یکیش برای فینتک بود که مثلا ما توی مجموعه خودمون اسکای نوونچر که یه استارتاپ استودیو هستیم، یه تعدادی استارتاپ رو داریم لانچ میکنیم و خب هر کدوم اینا توی یه دامینی هن و یکیشون تو حوزه مثلا فینتک بود، خب ما با مجموعه های فینتکی در ارتباط بودیم و از طریق فینتک کیدنس مثلا ما اینفورم شده بودیم برای این موضوع. نمیدونم صدای من رو دارین یه لحظه؟
ببخشید
آره یه لحظه فکر کردم که شاید قطع شده باشه. بله و از طریق مثلا فینتک کیدنس یا یک اکسلریتوری ما اینفورم شده بودیم. ولی خود این که آدم ها باید بگردن تا بتونن اون برنامه های غیر رسمی تر رو هم پیدا بکنن، خیلی وقتا نتورک ها توی اون افتر پارتی ها، حالا تو ایران یه جوکی داشتیم همیشه میگفتیم سمینار داره برگزار میشه و خیلی از بیزنس ها سر نهار داره شکل میگیره، حالا اینجا به اون نهاره میگن در واقع افتر پارتی و خیلی از نتورک ها اونجاست. یعنی مثلا مدیر یه کمپانی که اونجا هم غرفه داره لزومن اون روز صبح تا بعد از ظهرش تو غرفهش وای نستاده یا اصلا نمیاد اونجا، ولی تو خیلی از این افتر پارتی ها آدم مثلا مدیر عامل بعضی از این وی سی ها رو میبینه، فرصت داره، طرف نشسته داره چرخ میزنه با یکی حرف بزنه، فرصت رد و بدل کردن شماره هست، فرصت پرزنت کردن آیدیا هست و چیزایی از این دست که حالا اینم خودش یه نکته جالبیه. حالا من زیاد صحبت کردم، حالا دوباره راند
برم. در مورد زبان فرانسه هم بپرسم، به زبان فرانسه برگزار شده، انگلیسی؟
کاملا بایلینگوال بود، یعنی هر جا مثل همه جای مونترال دیگه، هر دو نفر من یکی دو تا پنل رو رد شدم عبوری، یکیشون فرانس فرنچ بود، انگلیسی هم فکر کنم یکی دیگه شون هم انگلیسی بود. فکر کنم کلا غرفه ها که همه بایلینگوال بودن، من جایی ندیدم که فقط انگلیسی یا فرانسه باشه. حالا دوستان اگه تجربه دارن اینو بگین.
آره، بیشتر همون بحث دیسکاشن پنل ها و اون ارائه‌ای که میدادن. خب خیلی ممنون.
من نمیتونم دست بلند کنم، عذر میخوام.
بله بله بفرمایید. صدیق جان، بله.
ببینم که خاطر از علاقه بپرسم، گفتن که استدیو استدیو هست، یعنی فول ریس کردن و کمک مالی به اون استارتاپشون میکنن یا خیر؟
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم. ونچر استودیو ها اساساً یه جور استارتاپ فکتوری هن دیگه، ما در واقع خودمون لانچ میکنیم. آره، ما استارتاپ های خودمون رو خودمون لانچ میکنیم و البته روشون اینوست هم میکنیم، ولی این دایرکت اینوست دیگه، یعنی اون استارتاپ منیجر داخل مجموعه مون دایرکتلی منابع مالی در اختیارش نیست.
در واقع استودیو نیست. من
مشکل فقط هم ببینم.
مرسی.
آره، مرسی از شما. الان تمام مجموع سوالاتی که تو این جلسه پرسیده بشه هول و هوش همین مونترال استارتاپ فستیواله، و بعد حالا بعدش سوالاتی که به سال مرتبط با ونچر استودیو هم هستم اون به اونا هم حتما میرسید. صدیق جان ممنون. پویان جان، در مورد بسی که قبلا داشتیم، حالا همین زبان فرانسه هم بگید که آیا دیدید که بیشتر به زبان فرانسه یا انگلیسی بود، و اون بخش نتورکینگش هم باز بگید که از نظر شما چه جوری بود و اینی که چه جوری میشد که ارتباط گرفت با دوستانی که هم تکنیکال بودن یا اینی که دوستانی که تو زمینه سرمایه گذاری آماده بودن که سرمایه بذارن.
بله حتما. در مورد زبان به شخصه یه چیزی که من میتونم بگم، حالا نخوام بگم سورپرایزم کرد، ولی خیلی خیلی راحت بودم به شخصه، این بود که پنلا، تمام پنلایی که من شرکت کردم زبان انگلیسی بودن، چون افرادی که ارائه داشتن میدادن لزوما از کبک نبودن. قطعا پنل فرانسه هم داشت و من میدونستم اینه، ولی به شخصه اگه بخوام بدون اینکه رو حالا در واقع آمار دقیق بخوام بگم، ولی چشمه بخوام بگم، میتونم بگم 80 یا 90 درصد پنل‌ها انگلیسی بودن، و حتی تو یه سری از پنل‌هایی که شرکت کرده بودم افراد کبکی شرکت کرده بودم، ولی خب ارائه به انگلیسی بود. و در مورد نتورکینگ هم همینجور هیچ مشکلی به شخصه نداشتم، و میتونم بگم برای شخص خود من هیچ تو این ایونت مشکل زبان برنخورم، مشکل از بابت اینکه فرنش باشم من بخوام حالا سوئیچ کنم یا پنلی برم که فرنش باشه، از این بابت زبان کاملا انگلیسی رو دارم میگم. این یکم منو سورپرایز کرد، سورپرایز از بابت خوب البته. و در مورد به صورت کلی، من خودم تجربه خودم به این صورت بود که دو بخش بود، یه بخش بزرگش شرکت و پنلا بود، چون دلیل شخصی خود منم برخلاف حالا علیرضا و مهدی که خب قرار بود که در واقع یه دنبال هدف های دیگه برای استارتاپشون بودم، من بیشتر هدفم بود که بتونم در کنار نتورکینگی که جز این برنامه هست بدون شک، بتونم تو یک سری از موضوعاتم که تمایل دارم و دوست دارم شرکت کنم تو پنلاشون. و چون افرادی که تو این پنل ها میان معمولا ارائه میدن، خیلی سخته یا بعیده که بشه تو حالت عادی اینا رو پیدا کرد و بشه، یعنی خیلی راحت بشه تو یه ایونت دیگه اینا دسترسیشون داشت. واسه همین بر من این قضیه هم خیلی مهم بود و یه تایممو اختصاص میدادم به این قضیه، و بینش حالا اون تایمایی که وجود داشت و به نتورکینگ، مخصوصا من خودم بخش نتورکینگ اصلی میذاشتم بعد ساعت 5 یا 4 که تموم میشد که همه دسترسیشون آزاد بود. این از بابت تجربه خودم. و یه نکته هم بگم برای جمعه دالا، جمعه این بخش بخواید حالا میتونم باز با جزئیات بیشتر توضیح بدم، این بود که برای من یک چیزی که خیلی دنبالش بودم این بود که بتونم افرادی که فعال تو حوزه رباتیک هستن یا کمپانیایی که هستن بتونم پیدا کنم باشون کانکت بشم. خیلی من حداقل شخصا نتونستم اونشان ببینم. یه کمپانی بود اونجا که یه غرفه هم داشت، یه کمپانی رباتیکی بود، اسکار، که از دانشگاه شربروک هم بود، و اونا تنها غرفه کاملا رباتیکی این ایونت بودن و 3 روز هم کاملا اومدن و ارائه دادن و یعنی رباتشون اونجا بود، یه ربات سرویس ربات هم بود و افرادی که اونجا من دیدم اکثریت طبق انتظار از حوزه‌های AI و کامپیوتر ساینس بودن و این تجربه شخصیم بود. در مورد پنل ها هم خیلی بخوام حالا سریع بگم و میگم حالا جزئی میتونیم خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر هم توضیح بدم. در مورد خود پنل ها یک چیزی که خب میشه حد زد این بود که پنل ها بیشتر تو این رو این قسمت مانور میداد که هوش مصنوعی برای AI قرار چه تأثیری روی آینده بذاره. طبیعتا خب یکی از پنل‌هایی که من شرکت کرده بودم مثلا در مورد این بود که چطور تیم بسازیم اینا، خب اونا من کار ندارم، اون پنل‌ها پنل‌ها هستن که در مورد انتقال تجربه و تیم ساختن و ایناست. ولی من یکی دو تا پنلی که شرکت کرده بودم که یکیشون یه ایجنتی از RBC اومده بود و داشتن توضیحاتی میدادن در مورد آینده اقتصاد و تأثیرات AI، به صورت کلی دو تا نکته خیلی بزرگ برای من داشت که یکیش هم حالا من عکسم با شما شیر کردم. دو تا نکته خیلی جالب بود در مورد افراد در مورد این موضوعات، هم من میتونم این دو تا موضوعی که میگم جنبندی کل اون چیزایی که خودم متوجه شدم. یکی اینه که یک چیزی که خیلی مهمه و شاید خیلی اون بهش توجه کنیم و شاید هم تو حالتی که داریم کار میکنیم بهش توجه نکنیم، اونم اینه که الان تو دنیای الان که استارتاپ دارن راه میشن سرعت عمل خیلی مهمتر شده از اجرا و این شاید چیز خیلی بدیهی به نظر برسه ولی یه تله‌ای هستش که خیلی از استارتاپ‌ها گیر می‌کنن. من توی یکی از پنل‌هایی که شرکت کرده بودم اینا در واقع اینوسترهای مختلف بودن که همشون خب نشه کپیتال بودن و اینا داشتن توضیحاتی که می‌دادن این بود که می‌گفتن الان چون تعداد اجرای ایده خیلی راحت شده و تقریبا هر کسی با تیم‌های یکی دو نفره دارن ایده رو اجرا می‌کنن به خاطر وجود هوش مصنوعی که هممون می‌دونیم، میگفت اونا کلا حرفشون این بود که الان چون اجرای ایده خیلی سریع‌تر شده پس این مهمه که ما بتونیم اینوست کنیم روی کمپانیایی که مطمئنیم که میتونیم باشون یک مسیر طولانی بریم و اونا دیدگاهشون اینه که در نهایت بتونن به یونیکورن تبدیل بشن. بعد مثلا خودشون هم یعنی همشون تقریبا اتفاق نظر داشتن یک کمپانی باشه که این دیدگاه نداشته باشه و یا خیلی راضی بشه که با یه فاند ریزینگ و فروش کمپانیش وسط کار در واقع بعد حالا در واقع پوستید که شده اصطلاحاً بره کنار، میگفت ما روی اینا اینوست نمی‌کنیم. بعد یک چیزی که میخوام بگم یعنی این که همین تصمیم شما شیر کردید این که everyone can build ولی اون که چه چیز سریع‌تر بتونیم بسازیم مهمه. اینم یه پنلی بود که کلا در مورد همین موضوعش صحبت میگه. پس به صورت کلی اولین چیز مهم اینه که ما الان دنیا داریم زندگی می‌کنیم که سرعت عمل مهمه، فقط سرعت عمل، یعنی دیگه الان ایده کم کم ایده خیلی مهم طبیعتا ولی سرعت الان خیلی داره مهمتر میشه و حالا در مورد اینم بخواید من میتونم جلوتر توضیح بدم که یه برنامه هم داده بودن که چطور میشه در واقع اکسپریمنت کردن هفتگی. و نکته دوم و در واقع برای خود من مهم بود که در کنار این سرعت عمل AI این بود که الان بابت اینکه همه میتونن در واقع با تیمای کوچیک، همه که میگن یعنی خیلی‌ها میتونن با تیمای کوچیک در واقع ایدهشون اجرا کنن، فاند ریز کردن نه تو در واقع پریسید، بیشتر تو حالت پستید و اون در واقع فاند ریز استپای بعدی داره سخت‌تر میشه. سخت‌تر نه به معنای اینکه پول موجود نیست، به معنای اینکه سرعت تحولات خیلی داره میره بالا و خود اینوسترام الان تو شرایطی هستن که براشون سنجیدن اینکه تو آینده چه اتفاقی قرار بیفته سخت‌تر میشه. یعنی همونطور که برای خود استارتاپ رقابت رفته بالاتر که همه دارن با سرعت ایدهشون اعمال میکنن، برای خود اینوسترام سخت‌تر میشه و خودشون هم اینو میدونن که داره، چون در واقع اینوست کردن روی استارتاپی الان خیلی سخته، شما ببینید 5 سال دیگه چی میشه و رو اون حساب بر اونام دارن سخت‌تر میشه و برای همین چیزی که خیلی به چشم داره میاد برای استارتاپ اینه که خیلیاشون تو مرحله پستید تو الان این در واقع انتقاد دارن که فاند ریز کردن داره سخت میشه و سخت‌ترشونش برمیگرده به این که خود اینوسترام رو پیش بینی آینده دارن به مشکل میخورن و پیش بینی منظور اینه که چقدر این اینوسترشون میتونه در نهایت به جواب بده بهشون. و این دو تا نکته برام خیلی مهم بود که به اشتراک بذارم چون خود منم این در واقع پترنی که تو کل این پنل‌ها دیده بودم بین گفتگوها این دو نکته خیلی در واقع چشم بر من میومد. حالا جلوتر بخواید باز میتونم میشه توضیح بدم.
آره حتما، آره سوالات خیلی بیشتری به ذهن میرسه، حالا به ذهن من که رسیده به دوستانم همینطور سوالات زیادی حتما در این مورد میپرسن. خیلی جالب بود که یکی در مورد سرعت اینجا بولد کرده و اینه که اکسپریمنت اور دای، اصلا خیلی دنیای بزرگی. پشتش هست. خیلی ممنون پویان جان. اجازه بدید میریم سراغ مهدی جان، بعد دوباره برمیگردیم به شما علیرضا جان، و بعد برمیگردیم به شما. مهدی جان شما هم بفهمید. من در بخش قبلی سوالاتی که نوشته بودم اینی که همین علاوه بر اینکه تجربیات خودتون رو بیشتر شرح بدید، دوستانی که ایرانی که اونجا بودن آیا غرفه‌ای داشتن، یا اینی که توی کسایی که شرکت کرده بودن به عنوان ویزیتور دوستان دیگر هم دیده بودید، یا اینی که اصلا ما چه جوری میتونیم که فعالتر بشیم برای سالهای آینده با توجه به اینکه میدونم که در دانشگاه هم فعال هستید، از اینجا پرسیدم.
یعنی گروه ایرانی چجوری فعال تر باشه؟
بخش اول همین توضیح بدید که باز تجربتون چجوری بوده در مورد نتورکینگ و در مورد پنل ها، و بعدش هم اینی که حالا با توجه به پتانسیل بالایی که بچه های ایرانی دارن تو حوزه AI و کلن رشته هایی که خیلی به استارتاپ نزدیکه، خیلی شرکت ایده های خلاقانه رو خیلی سریع میتونن پیاده سازی بکنن، و اینی که جایگاه ما چجوری بود لاقل تو این فستیوال، و اینی که چجوری میتونه باشه برای سال آینده.
دقیقا بحث نتورکینگش به نظرم چیزی که علیرضا گفت درسته، که اون معمولا خیلی از نتورکینگ های خوب توی افتر پارتی و اون ایونت های مثلا دو سه ساعته خارج از ایونت ها رخ میده. به نظرم کوالیتی آدم ها اونجا خیلی زیاد هست، و آدم های خیلی گون مثلا اون کسایی که دنبالشون هستیم و میتونیم اونجا آشنا بشیم، و بچه های ایرانی هم که آشنا شدیم توی ایونت ها بود، و موقع مثلا کافی خوردن چون اونجا مثلا خیلی از اون نتورکینگ ها پای کافی و پای آب که میخورن شکل میگیره، و آلسو دی ام زی مثلا چند تا ایرانی داشت، و آلسو مثلا ونچر ها مثل فرانت رو ونچر هم چند نفر ایرانی بودن، و آره دیگه. حالا بچه ایرانی واقعا خیلی قوی هستن، همونجوری که گفتم پرایز هم بردن، اگه بتونن بیان واقعا خیلی خوبه استفاده کنن.
خیلی ممنون. و اینی که سال آینده اگر که بخوایم که با دست پرتر اصطلاحا شرکت بکنیم، خوبه که یک گروهی رو تشکیل بدیم برای شرکت توی این جلسات، هم به عنوان ویزیتور هم به عنوان غرفه‌دار، یعنی کسایی که شرکت دارن. اینا پتانسیل شدیدی که سال آینده بشه بهتر شرکت کرد.
آره مثلا اگه بتونن بیان سال آینده، مثلا استارتاپ فکر کنم بلیت داره واسه یه استارتاپ، 5 نفر هم تیکت میدن، میتونه 5 نفر رو بیاره، و به نظرم خوبه اگه بتونیم مشخص بکنم که چی میخوام دقیقاً، جای خوبی هست.
خیلی عالی. اگر که نکته ای رو خودت میخوای اضافه بکنی لطفاً بگو، و اگر نه که سراغ علیرضا جان بخش سوم بریم.
بریم سراغ علیرضا.
علیرضا جان آره میدونم که وقتت هم محدوده، احتمالاً جمع‌بندی شما را داشته باشیم، و بعد با پویان جان و مهدی جان دوباره.
من چند تا چیز به نظرم میرسه که حالا یه کسی که داره این پادکست رو گوش میکنه برای سال بعد یا رویدادهای مشابهی که تو تورنتو یا جای دیگه برگزار میشه، این چند تا حالا اتفاقی که توی این دو سال تقریبا پسا کارمندی برای من توی اکوسیستم استارتاپی مونترال رخ داده. عادتاً توی کانادا و بقیه جای دنیا هم کمابیش همین شکلیه، چون یه کپی است یا شباهت‌های زیادی داره با آنچه که حالا در ایران قبلا تجربه کرده بودن. یه بخشش اینه که نتورک، همون ضرب المثل معروف که connection is power and power is connection، نتورک یه چیزیه که یه روزه و دو روزه و اینا ساخته نمیشه. من فکر میکنم یه نفر که میخواد در نقش مثلا یک کوفاندر اصلی یه استارتاپ یا فاندر اصلیش شروع کنه، یکی مهمترین کارا شاید 50-60% کارش اینه که همش چرخ بخوره تو نتورک مرتبط با اون اینداستری که داره کار میکنه و فقط نتورک کنه. این نتورک یه روزی یه جایی به دردش میخوره، این asset اصلیشه. حالا یه تیکش میتونه ساید سرمایه گذارا باشه، یه تیکش میتونه ساید HR و نیروهای تالنت باشه، یا اون ریکروترها یا اون کسا یا اون نقطه هایی که میتونن براشون تالنت ها رو جور کنن، یه تیکش میتونه ساید تکنولوژی و دانشگاه و اونجایی باشه که داره تکنولوژی آخرین اخبارش میاد، یه تیکش ساید اکسلریتور ها باشه. به هر حال هر استارتاپی برای خودش باید یه مدل ذینفعانی در بیاره هر بنگاهی، و اون مدیران ارشد کار اصلیشون اینه که، مدیران ارشد منظورم در لول مثلا مدیر عامل یا مدیر مثلا مارکتینگ، اینا مدام باید چرخ بخورن اینقدر تو این نتورک دیپ بشن که به یه حد نسبی اشباهی برسن. یعنی اگه یه نفر اسم یه اکسلریتور یا یه اپورتونیتی رو تو اون منطقه که قابل دسترسه حالا یا لایو روی اینترنت برد، 20-80 دیگه اینا 80% بازی رو شناخته باشن با 20% انرژی که گذاشته باشن. این خیلی کمک میکنه که همیشه اولا رو لبه باشن به طور نسبی از نظر آخرین اخبار، اگه جای گرنتی میاد، اگه جای فرصتی هست، اگه جای سرمایه گذاری آماده هست، و این تو مسیر فرصت ها بودن بالاخره کمک میکنه که یه دفعه اون شانس، اونجایی که میگن شانس در خونش رو زد، و اون شانسه یه چیزی نیستش که اتفاقی باشه، شانسش وقت اتفاقی در خونه یکی از رو نمیزنه، یه نفر خودشو میبره تو مسیر میخوابونه، میبره خونش رو جایی میسازه که اون شانس ها بیان از جلو در خونش رد بشن. این اون یه خود نگاه یافتن اپورتونیتی و فرصت یابیه به نظرم، این خیلی کمک میکنه. من توی این رویداد 4-5 نفر بودن که یه دفعه اینا اومدن گفتن علی چطوری، و بعضی وقتا من اینا رو نمیشناختم، هرچی فکر میکردم یادم نمیومد که من این بنده خدا رو کجا دیدم. با همین مهدی جان توی یه جمع وارد شدیم اونجا، یه دفعه هر دومون به هم گفتیم چقدر اینا آشنا، اینا نسبیشون آشنا هم، ولی خب دیگه انقدر این نتورک زیاد شده ما باید برگردیم مثلا اون ریکوردهای قبلیمون رو نگاه کنیم تا یاد بگیریم، یادمون بیاد اینا کی بودن و کجا کار میکردن. حالا مشکل دوم همینه، زیر ساخت نگهداشت و ریکورد اینا. من توی این مدت چند تا زیر ساخت مختلف رو استفاده کردم، یه تیکه هایی رفتم مثلا فقط با لینکدین. حالا تو دنیای مونترال دست کم اینجوریه، جایی دیگه دنیام ظاهرا اینجوریه که دیگه کسی بیزنس کارت تو دنیای اکوسیستم استارتاپی نمیده، همین لینکدینش رو میزنه، اون کیو آری که لینکدین میده رو بقیه اسکن کنن اینا. من برای که خودم یادم نره معمولا یه اسکرین شاتی هم میگیرم. چیزی که حالا از شریکم و پارتنرم یاد گرفتم اینه که یه چنل تلگرامی یا یه چیز سیمپلی هم اونجا برای خودمون میسازیم و همونجا تصویر اسکرین شات شده رو میذاریم، یه فایل صوتی هم میذاریم که با این نفر مثلا راجع به این صحبت کردم اینجوری، و بعد که برمیگردیم شروع میکنیم تو اون زیر ساختای خودمون یا حالا در قالب اکسل یا این نرم افزارهایی که فری هستن خیلیاشون، دیتا وارد میکنیم، برای خودمون ریکورد میکنیم که با این آدم کجا مصاحبه کردم، لینکدینش چیه، راجبش مطالعه میکنیم، آیا لازم فوری بریم سراغش، بعدم بریم بذاریم در آینده بریم سراغش. خود منیج کردن این نتورکه شاید خودش کمک کنه. یه تیکه دیگه راجب لینکدین بود که عرض کردم. یه تیکه دیگه اینه که راجب ایرانی ها فکر کنم شما یه اشاره کردین، من خودم یکم مشاهدات جالبم که دارم میبینم اینه که حالا تا پیشتر از اینم میدیدیم، یعنی خیلی از بچه هایی که تو کانادا دارن جایزه میگیرن، دارن توی این رویدادهای استارتاپی برنده میشن جای مختلف، توی نمیدونم بعضی از این فستیوال ها تو شهرهای دیگه حتی میرن و سری تو سرا در میارن، یا تو روی مجلات داریم میبینیم بعضی وقتا ازشون تعریف و تمجید میشه. ایرانی هم این خودش واقعا جالبه و داریم یک کانتری برند خوبی رو از خودمون توی حوزه تک و توی حوزه استارتاپی کم کم میسازیم و این خودش جالبه. چندین نفر توی این چند وقت اخیر از جمله یکیشون تو همین فستیوال به من گفتش که ایرانی ها خیلی توی حوزه استارتاپی و های تک و اینا دارن اینجا فعالیت میکنن تو کانادا و بازی و دستشون گرفتن، مال یه ملیت دیگه بود. و خب خود این جالبه، یعنی داریم یه کانتری برندی از ایران میسازیم که ایرانی ها جینیس هن، بازار های تک داره دستشون میفته، بازار استارتاپ داره دستشون میفته. من شک ندارم که با این فرمونی که هممون داریم تو این کامیونیتی پیش میریم، حالا هر کی به سهم خودش، رادیو بیدار به سهم خودش داره نقش ایفا میکنه، بچه‌هایی که تالنتن و دارن استارتاپ لانچ میکنن به سهم خودشون، داریم همه به هم کمک میدیم که در واقع یک برند خوبی رو از خودمون به نمایش بذاریم تو این حوزه. امسال هم زیاد ایرانی دیدم، یعنی هر چند دقیقه که صحبت میکردیم یه نفر یهو میومد جلو میگفت من دیدم فارسی حرف میزنین، و ما خیلی هاشون رو شاید هیچ وقت ندیده بودیم و تازه داشتیم آشنا میشدیم، و این خودش چیز جالبیه و به نظرم خوبه که همدیگر رو ساپورت کنیم و این برام خیلی ارزشمند بود. این حالا یه نکته که به ذهنم میرسه. یه نکته دیگه هم این که راجع به سال بعد به نظرم دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که هر استارتاپی یا هر کسی که بخش از این اکوسیستم، از جمله خود رادیو بیدار، به نظرم خوبه که یه تارگت بذاره برای استارتاپ فست. اینجور فستیوالا چون مهمترین رویداد اکوسیستم مثلا استارتاپی هستن در سال، میتونن یه مایلستون خوبی باشن برای استارتاپ‌ها یا اکسلراتورها یا بچه‌هایی که دارن توی این اکوسیستم فعالیت میکنن، از جمله خود ما توی اسکای نوونچر، که تارگتمون رو بذاریم اونجا. یعنی بگیم ما سال بعد می‌خوایم چیکار کرده باشیم توی این رویداد، مثلا باهاشون پارتنرشیپ شده باشیم یا غرفه داشته باشیم، یا ما هم کسی باشیم که جایزه بدیم، یا نه ما کسی باشیم که اونجا سه تا از مثلا استارتاپامون جایزه گرفته باشن یا فاندریز کرده باشن یا حالا هر چیزی. به نظرم خودش مایلستون جالبی میتونه باشه واسه هر کسی، و لزومی هم نداره که حتما بلیت خریداری بشه. خیلی از کسایی که اومدن رو من دیدم که از روش‌های مختلف، یعنی تو همین کامیونیتی‌های اکسلراتورها عضو بودن و مثلا اون مدیر اکسلراتور 5 تا سهمیه داشت یا 5 تا بلیت ورودی داشت، اونو مثلا داده بود به این بچه‌های استارتاپی، یا حتی شاید مثلا جایی مثل رادیو بیدار بتونه مذاکره کنه با اون فاندر استارتاپ فست و مثلا بتونه از اونها یه سهمیه با عنوان اکوسیستم استارتاپی بگیره. من حرفم کلیه، من منظورم اینه که لزومن همیشه خرید بلیت، چون بلیت بسیار گرونی داشت و این روزای آخر من به یکی دو نفر گفتم چرا نمیای، گفت بلیت $1000 واقعا گرونه، ولی خب فکر میکنم که حالا راههایی وجود داره که میشه از طریق همین اکوسیستم‌ها رفتن تو همین نتورکه کمک میکنه. حداقل اگه کسی این پادکست رو دیر شنید، سال بعد دم فستیوال بعدی شنید، پیشنهادم اینه که اگر نتونست تو خود رویداد شرکت بکنه، افتر پارتی ها رو پیدا بکنه و حتما توی اونا شرکت کنه، که اکثرشون هم رایگانن یا خیلی عددشون پایینه، $5، $10، $20 اینجوریه شرکت تو اونا، و شاید 70%، 50% اکسپریانس خود اون نتورکینگ داخل استارتاپ فست رو میتونه اونجا به دست بیاره. حالا اینا چند تا نکته بود که من به ذهنم رسید. من حالا در اگه این صحبت پایانیمه، یه نکته ای رو هم اینجای تبلیغ زیرنویس تبلیغاتی هم بگم. اون گروه تلگرامی که ما داریم تحت عنوان کارآفرینی و استارتاپ کانادا، اونجا همین الان یه دقیقه نگاش کنم توی تلگرام، در این لحظه ما 196 تا ممبر داریم از سراسر کانادا، که البته بیشترشون شاید 30-40% تو مونترالن، ولی از جاهای مختلف کانادا داریم، و اینا بچه‌های ایرانی هستن که تو اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی دارن دیتا شیر میکنن، گرانتاشون رو شیر میکنن، چیزی پیدا میکنن، اکسپریانساشون رو با هم شیر میکنن. خیلی جالبه که بعضی وقتا هم دوستان با هم حتی رفتن مثلا استارتاپ زدن یا یه همکاری رو شروع کردن که محل آشناییشون توی یه همچین فضاهایی، حالا مثل رادیو بیدار یا مثل اون گروه برنامه نویسان یا همین چنل کارآفرینی و استارتاپ کانادا بود. خیلی ممنون.
عالی، ممنون از شما. من لینک گروه استارتاپ و کارآفرینی را در کانال تلگرام بیدار زیر قسمت کامنت همین اطلاعیه که برای امروز هست اونجا گذاشتم. حالا دوستانی که علاقه دارن اون لینک ها بزنن و وارد گروه کارآفرینی استارتاپ کانادا بشن، که علیرضا جان زحمت کشیده، خیلی خیلی عالیه. البته برای من هم میذاره جای تعجب که داشت که بلیت $1000، و این خیلی مالا برای خیلی ها که هزینه بالایی $1000، و این برای هر سه روزشه دیگه نه؟ و
بله، یه سری بلیت ها زودتر معمولا میفروشن، ارلی برد ها، یا برای استارتاپ ها میان مثلا 80% تخفیف میذارن. اگه کسی ارلی برد باشه و از الان بره تو نیوزلترش ثبت نام کنه، اون موقع ها مثلا 6-7 ماه قبلش اینفورم میکنن و میگن، و میشه خیلی خیلی حالا ارزونتر و یا حتی فری مثلا پیداش کرد.
آفرین، اگه فری باشه که خیلی عالیه. ولی حالا ایونت های مشابه هم که هست، حالا نه در این حد که خیلی بزرگ باشه، ولی ایونت هایی که حالا ممکنه که یا نیش مارکتی رو داره هدف گذاری کرده و بازار حاشیه‌ای رو داره دنبال میکنه، یا اینی که به صورت کپی برداری از این ایونت ها. اینا رو هم اگر که، چون میدونم که شما همه رو ترک میکنید از تمام ایونت هایی که برگزار میشه، فکر میکنم که بهترین جا هم همین گروه تلگرامی استارتاپ و کارآفرینیه که با دوستان به اشتراک بذارید و یک هماهنگی قبلی بشه که دوستان بتونن با هم برن، که خیلی عالیه. ممنون از شما و بابت این زحماتی که از قبل کشیدید.
تشکر میکنم. آره.
فکر میکنم ابراهیم جان واقعا یه سوالی داشت که سلام مخلصم بفهمید.
یه سوال شاید علی آقای شما بودید. این اینوستور تو اینجا هست آدم مثلا اگه استارتاپی داشته باشه، حالا نه که استارتاپ، یه محصولی، حالا یه کمپانی داشته باشه، یه محصولی داشته باشه، اونجا اینوستور هم هست؟ یعنی شما شرکت کردین توی این ایونت ها، ارزش داره مثلا آدم، حالا میگم قرفه اجاره میکنی، میز اجاره میکنی، چیه جنبه چطوری؟ یعنی مثلا شما یه نرم افزار داری، یه شرکتی هم داری که اونو درست کردی، بعد دنبال اینوستور میگردی، اونجا چطوری باید ثبت نام کنی؟ یا اینکه چقدر هزینه شه مثلا برای شرکتی که مثلا من یک شرکت داشت دارم، مثلا چطوری میتونم اونجا بیام اون نرم افزار رو براش اینوستور پیدا کنم؟ یا اینکه اصلا اینوستور زیاد هست و این ایونت ها کم هست؟ چطوری شما آنالایزتون چطوری بوده از این ایونت؟
من بگم
شما بیشتر
مثل این واقعیت اینه که هم آره هم نه. آرش اینه که بالاخره یه حجم زیادی از اون آدمهایی که اونجا هستن و دارن فعالیت میکنن اینوستورن، و لزومن گردنشون هم یه تابلوی ننداخته که من اینوستورم، و اون نتورکه دقیقا برای کشف هم اینا هست. یعنی شما وقتی صحبت میکنیم بعد به لینکدین طرف وصل میشیم، بعد میری لینکدینش رو چک میکنه و میبینی مثلا طرف یه ارتباطی با یک مجموعه اینوستینگی داره. این یه نکته. یعنی خیلی ها توی لایه پنهانن. مثلا من یکی دو نفر رو میشناختم که دو سال و نیم پیش مثلا توی فاوندر فیول که اون موقع پذیرش داشت، نمیدونم چرا این دو سال و نیم تعطیل کرده، توی رویداد پایانیشون اومده بود، از سیلیکون ولی هم بود، در قالب اینوستور هم اومد، و توی یکی دو تا رویداد تو مونترال دوباره دیدمش، از جمله همین استارتاپ فست، و داشت قدم میزد و میرفت، گردنش هم چیزی ننداخته بود که من اینوستورم، ولی من اونجا دیده بودمش و قاعدتا میاد میچرخه دنبال مثلا شکار بکنه که یه کیس خیلی خوبی، یه استارتاپ خوبی. پس نکته اول همون نتورکینگ است. یه تعدادی آدم هم توی بعضی از این رویدادهای همین استارتاپ فست، بعضی از غرفه و اینا، حتی گردنشون مثلا رنگ این چیزشون تغییر فرق داشت، سبز بود تحت عنوان اینوستور، یعنی طرف نماینده یکی از این وی سی ها یا مثلا نماینده اینا بود، که خب ارتباط گرفتن باهاش بد نیست، خوبه. این دومین نکته. سومین نکته این که دایرکتلی فکر کنین میریم تو و مثلا یا عالم اینوستور وجود داره یا غرفه میگیریم مثلا و پرزنت میکنیم، اینوستور میاد آفر میده، آن چیزی که من فهمیدم، نمیگم لزومن درسته، هر کسی یه تجربه ای داره، آن چیزی که من فهمیدم اینه که اینجوری شکل نمیگیره. شما باید برین اونجا، از توی اینا بیشتر دستت میاد که چند تا وی سی تو مونترالن، کیاشون فعالترن، کاندیشن های اینا چیه، به طور خلاصه مثلا کاندیشن چند درصد سهام میگیرن وقتی میان سهام پول میدن، چقدر چکاشون، چند دلاریه چکاشون، رو چه صنایعی، کلیتی دستتون میاد و با یکی دوتا از آدمای اصلیشون هم کانکت میشین رو لینکدین. بعد دیگه حالا میری تو سایتش اپلای میکنی، نگاه میکنی مثلا شرایط کاندیشنه چجوریه. حالا اگه خود عمیق‌تر بخوای کار کنی، میری با اون مدیر عاملش، خیلی وقتا مدیران ارشدشون هم همونجا هستن توی اون رویداده، بیشتر دوست میشی، همونجا یه راندم پرزنت میکنی که اگه این رسید به اونجایی که اون فرم رو پر کردی، طرف آمادگی اینو داشته باشه که من مثلا این آدمو دیدم تو نمایشگاه، یا یه بارم حضوری از پیش تأثیر روانی رو روش گذاشته باشی. اینم سومی. و چهارمین نکته همی که همه چیز فقط موضوع اینوست کردن نیست. خیلی وقتا اینجاهای پولای خوردی ریخته، مثلا آدم میفهمه که ا فلان گرنت هم هست، یه گرنتی دولت داره میده مثلا به دانشجوهایی که مثلا زیر 30 سالن، داره یه گرنتی میده، یکی میاد مثلا میگه مای تکس مثلا میاد 50% هزینه که شما به دانشجو بدی بهت برمیگردونه، 75%شو مثلا از طریق شرد برمیگه. اینا رو هی خورد خورد شما میشنوی تو این نتورکینگ، متوجه میشی اون دوستتون کس دیگه‌ای که هست، اکسپریانس اون استفاده میکنی. من تو یه مثال جالبش اینه، مثلا امین مهدی جان که اونجا دیدمش، ما خب جاهای دیگه هم تو کارهای دیگه مثلا فوتبال میریم با هم، جای دیگه هم همدیگر میبینیم، ولی آدم فرصت نمیکنه با دوستان دیگرش، اصلا شاید ندونه که اینا هم تو اکوسیستم استارتاپی فعالن یا چه فعالیتی میکنن. اونجا که روی اون تاپیک آدم یه دوست نزدیکشو میبینه، از جمله که من مدیر عامل یه استارتاپ دیگری رو اونجا دیدم که اتفاقا خیلی هم با هم دوستیم، خیلی هم با هم رفت آمد میکنیم، ولی اینقدر اکسپریانس شیر نشده بود که تو اون دو روز یه دفعه گفتش من تو شرکتم مثلا این کارو میکنم این گرنت هم دارم میگیرم. و من گفتم چه جالب، اینا رو با من هم شیر کن، و شیر کرد، و حالا مثلا منم رفتم تو اون نیوزلتره عضو شدم. اون نالجه و اون دیتا هست که داره یه بخشی از اون همون کانکشن از پاور، به تبع کانکشن اینفورمیشن میاد که اینفورمیشن در واقع از پاوره، و اون اینفورمیشن کمک میکنه که شما به اون منابع خرد یا منابع کلان کم کم دسترسی پیدا بکنی، نیوزلدراشون عضو بشی، نمیدونم بعضی از اینا چیز دارن، اسلک داخلی دارن، یعنی یه عده‌ای رفتن یه گرنتی یا یک کامیونیتی، یه اسلک داخلی داره که به این راحتی هم پابلش نیست روی وب، تو این لایه‌های پنهان پیدا میشه، و طرف میگه میخوای من عضو اسلکمون کنم، میگه بله، و دیگه شما میری تو اون اسلک، هر خبری بخواد بیاد اول اونجا اینفورم میشه. خب خود این میتونه خیلی جذاب باشه دیگه.
مرسی. بعد از اینه شما به عنوان یه شرکت رای میخواستیم اونجا شرکت کنید چقدر بود؟
نمیدونم من این سوال خوبیه. من الان حضور ذهن رو پرایسینگ باید برگردیم، چون من مدت ها قبل این کار کرده بودم، همون 7-8 ماه قبل، الان حضور ذهن ندارم جدولاشون و هزینه‌هاشون چجوری. پیشنهادم اینه نیوزلتر اینجور جاها رو عضو چین، هر جایی رو، من اصلا تکنیک خودم اینه، هر جایی مثلا میرم پناچ، مثلا یه وی سیه، میرم نیوزلترشو عضو میشم، یه جای دیگه میرم نیوزلتر، از جمله همین استارتاپ فست، این سال بعد وقتی میخواد شروع کنه شما رو اینفورم میکنه دیگه، میگه الان ارلی بردشه، اینم کاندیشناشه، یا شما ارلی برد میخری یا همون موقع شروع میکنی میری دنبال این که ببینی کیمو کدوم اکسلراتور ممکنه به اینا دسترسی داشته باشه. من مثلا یکی از استارتاپام که توی یه اکسلراتوری بود، به محض که این خبر رو میدیدم میرفتم به اون مدیر اکسلراتور خبر میدادم که نمیشه با اینا یه پروتکل ببندی که مثلا یه سهمیه‌ای به ما بدن، و اون مدیر میرفت با اینا مذاکره میکرد، بعضی جاها موفق میشد، و خب برای رویدادهای مشابه مثلا بلیت فری یا بلیت با خیلی تخفیف پایین برامون میگرفت رو همون ارلی بردش.
اوکی. بعد اینا درخشت داره، سال زیاد شد. اینا مثلا specific for مثلا برای یه دونه دومین خاصی مثلا هست، مثلا شما بگو برای فینتک، مثلا بخوای برای فینتک بگردی دنباله همچین جاهایی، بعد کیوردش چی سرچ کنی که مثلا همچین ایونت های استارتاپی که توش مثلا استارتاپ های مرتبط با فینتک میان.
حالا مشخصا اگه سوال شما رو فینتک، شما فینتک رو جستجو کن، فینتک کیدنس یکی از بهترین جاهاییست که انواع سوشال نتورکینگ ها رو حضوری و ورچوالی میذاره، و یکی از بهترین هاباست که شما اونجا به بقیه وصل میشید.
این حالا فکرم اینترنت من مشکل داشت، یه بار دیگه میکنم.
فینتک کیدنس.
اوکی.
فینتک کیدنس رو شما سرچ کنی، یه کامیونیتی است تو کل کانادا، از جمله اینجا، مدام هم رویدادهای حضوری میذاره، رو تو رویدادهای حضوری هم میشه رفت و اومد. حالا همین تو گروه تلگرامی کارآفرینی استارتاپ کانادا هم شما این سوال بپرسی، اگه چیز دیگه هم به ذهنم برسه یا بچه‌های دیگه ممکنه راهنمایی بهتر کنه. من خیلی متکلم وقتی شدم، مهدی جان و پویان جان هم اگه جواب بهتری دارن
بگید. مرسی، دستتون
درد. ممنون از شما، خیلی اطلاعات مفیدی هست. حالا ابراهیم جان توی پوستر همین اطلاعی امروز قسمت کامنت ها اون لینک گروه استارتاپ و کارآفرینی گذاشتم، لینک خود شرکت آقای علیرضا جان هم گذاشتم اونجا، باز دوستانی که میخوان با علیرضا ارتباط بگیرن.
ممنونم لطف
چنان که قرمش. خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید، مرسی. بریم سراغ پویان جان و ببخشید که این یه مقدار این بخشش طولانی شد و اینه که یه ذره گپ میفته، ولی خب فکر میکنم که فرصت خوبیه که با پویان جان صحبت بیشتری بکنیم و بیشتر مخصوص روباتیک، چون پویان جان برای دوستانی که نمیشناسنشون، ایشون دکترای روباتیک دارن و بسیار حرفه‌ای در زمینه روباتیک کار میکنن و میدونم که یکی از افراد فوق متخصص در این زمینه هستن و پادکستایی هم در این زمینه دارن که یه جلسه با ایشون مصاحبه رو داشتیم و امیدواریم که جلسات دیگه هم در مورد همین سیستم روباتیک در خدمتشون باشیم. بفهمید.
مرسی از شما، لطف دارید شما. حتما در مورد صحبتایی که علیرضا انجام داد، من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم، چون میدونم که علیرضا خیلی تجربه داره و به شخصه دوست داشتم اونجا ادامه پیدا کنم و خیلی عالی بود. من طبیعتاً خودمون تو در واقع جایگاه نمیام که بخوام با هیچ سمتش مخالفت کنم، چون از دل تجربه میاد و فقط چیزی که خودم میتونم اضافه کنم به این بحث نتورکینگ از دید صرفا شخصی خودم اینه که طبیعتاً نتورکینگ، نتورک کردن و نتورک داشتن، جدا از اهمیتی که داره و هممون همینو بهش واقف هستیم، ولی یک مهارت و خیلی فراتر از درونگرا برونگرا بودنه و صرفا یه مهارتی که باید یادش گرفت. خودم به شخصه دارم این تمرین رو هر سال به حساب هر ایونتی که میام، هر ایونتی از ایونت خیلی کوچیک تا ایونت های بزرگ، دارم اینو هی تمرین میکنم. یک چیزی که برای ما بچه ایران وجود داره اینه که ما خب به خاطر اون بُعد فرهنگی که داریم عموما خجالتی هستیم و زیاد اصلا میگن ریچ اوت نمیکنیم که صحبت کنیم و اینو خیلی خیلی بحث حالا فرهنگی داره که نمیخوام اشاره کنم. میخوام بگم یعنی ما شاید ما بچه‌ای که از ایران میام شاید نیاز باشیم که یک کم بیشتر از حتی از یک بچه‌ای که از کشور غربی است بیشتر با رو خودمون کار کنیم این قضیه، ولی طبیعتاً این مهارته و من از این که دارم روی مهارت بودنش تاکید میکنم، چون خیلی فراتر از اینکه یک فرد نیچرش این در واقع اینتروورت باشه یا اکستروورت باشه، بس این طبیعتاً میشه این مهارت رو دست آورد. و نتورک هم جدا از امنش که علیرضا توضیح خیلی کاملی داد، یک نکته خیلی مهمی که اینم از اون مورد چیزی هستش که خودم به شخصه دارم یاد میگیرم اینه که وقتی توی ایونتی به کسی در واقع شما کسی صحبت میکنید، مثلا ریچ اوت میکنید یا این فرد به شما ریچ اوت میکنه، طبیعتا وقتی لینکدینی که تبادل میشه، خودم همیشه اینجوری بودم که قبلا مثلا این لینکدین ها تبادل میشه یا حالا ممکنه توی بعضی از کیس ها شماره تلفن جابجا بشه که اگه مثلا فردی باشه که خیلی مرتبط باشه کارش به شما، ولی این رابطه شکل نمیگرفت و یک رابطه بود که صرفاً یک کانکشن بود بین تمام کانکشنی که اصطلاحا میگن در واقع کله و شما فقط اون فرد دارید توی کانکشنتون. ولی چیزی که من دارم سعی میکنم تمرینش کنم اصطلاحاً اینه که وقتی شما با کسی توی ایونت صحبت میکنید، بعد ایونت بتونید ادامه بدید این کانکشن رو. حالا این ادامه دادن هم نیاز نیست که چت کنید با هم، اینکه بعد ایونت یه پیام خیلی ساده دو سه خطی با گرامر و در واقع جمله درست به طرف ارسال کنید که خیلی خوشحال شدم که دیدمت و میتونیم تا آینده با هم صحبت کنیم، خودش خیلی کمک میکنه. به شخصه توی کیس های واقعا من به من کمک کرده، یعنی مثلا فردی بوده که سال پیش توی ایونت دیدمش، بعد ایونت یه روز بعد ایونت یه لینکدین بهش پیام دادم و طرف یادش بوده و امسال داشت میمده مثلا منشار یا تو ایونت داشت میمده، به من پیام داده که من ایونت هم هستم، آیا تو هست یا نه. و این خب یعنی تو ذهن طرف تا یه حد خیلی کمی هم حتی بودم یعنی قرار گرفتم و این چیز ارزشمندی برای من و این یه جوری به من اینو ثابت میکنه که نتورک اصلی به کدوم سمت داره، چون میگم در غیر این صورت میشه یه کولد کانتکتی که بین تمام کسی که دارید و ازت ارزش خاصی نداره. در کل که چیزی بیش از این نمیتونم بگم، چون خودم هم دارم مثلا یاد میگیرم و سعی میکنم که هر ایونتی میرم بیش از قبل این در واقع اسکیل تو خودم گسترش بدم و سعی کنم کمتر خجالتی باشم و بیشتر صحبت کنم و بیشتر این کانکشن که دست میارم رو حفظ کنم.
خیلی عالیه، مرسی. یه چیزی هم که به ذهنم رسید اینه که ما هر کدوم از ما مثلا ایده هایی داریم یا فکرهایی داریم، یه ابری اصطلاحا دور سرمون هست که کلمات کلیدی یا هشتگای داخلش هست و ممکنه که این کلمات کلیدی بزرگ و کوچیک باشن. مثلا برای شما کلمه روباتیک میدونم که بزرگه و مباحثی که در مورد روباتیک هست و تو ذهنتون دارید. حالا این ابرهای فکری با ابرهای فکری دیگران بعضیاشون همپوشانی داره یا همسو هست و افرادی که اون هشتگای همو پیدا بکنن، هشتگای یکسان رو پیدا بکنن و این ارتباط ها به صورت مداوم بتونن داشته باشن خیلی ارزشمنده. حالا این نتورکینگ که در این فضاهای فیزیکی صورت میگیره یه خوبی داره که اون شخص آدم از نزدیک میبینه و طرز برخوردش و نحوه بیانش، ولی یه اشکالم که داره خب نمیشه همه اون چند صد یا چند هزار نفری که اومدن توی ایونت ها دونه دونه باشون ارتباط برقرار کرد. خیلی خیلی ممنون. اگر که روی این زمین نکته ای دارید بگید که بعد بریم سراغ مهدی جان.
نه کاملا موافقم با شما و چیزی بیش از این نمیتونم اضافه کنم. کاملا درست.
از شما تشکر. خب مهدی جان ببخشید که با شما کمتر صحبت کردیم و این مثلا اگر که نکاتی را که احمد رزدان هم پویان جان گفتن و این بخشی که به ذهن شما مهمتر بود توی این فستیوال اونا را هم برامون بگید که خیلی خیلی ممنون. و همچنین از دوستان دعوت میکنم که سوالاتی که در ذهنشون هست بپرسن. بفهمید بهتران.
صحبت علیرضا و پویان عالی بود، کامل کامل بود، قشنگ معلوم بود با تجربه از اون تجربه بود. و آره نتورکینگ یکم واسه ایرانی ها سخته، سر همین مثلا خیلی از ما دوست داریم بریم تو جمعایی که فارسی هست با خودمون باشیم، ولی این که مثلا یه راه خوبش اینه که دوتایی بریم به جای که تنهایی بریم با کسی صحبت بکنیم، دوتایی در حال دوتایی اینا بریم صحبت بکنیم با آدم های دیگه. و همونجور که علیرضا گفت خیلی از این چیزهایی که یاد میگیریم مثلا تو این کانورسیشنه طرف به ما میگه خیلی به ما کمک میکنه در آینده. و این ارتباط فیزیکی که با آدم های مثلا دیگه میتونیم برقرار بکنیم خیلی بهتر از اون ارتباط آنلاینه، این پرسنت خیلی بهتره. و آره همین تقریبا بود دیگه، بقیه صحبت ها رو گفتم.
خیلی ممنون. راستی غیر از این استارتاپ فست فستیوال دیگه هم سراغ دارید یا جمع های استارتاپی دیگه هم سراغ دارید که در کانادا حالا بیشتر مونترال و تورنتو برگزار بشه؟
آره من خودم به شخصه خیلی علاقه دارم که به صورت والنتیر برم توی ایونت های تک و خیلی بهتره واسه نتورکینگ مثلا از نظر بقیه، خیلی بهتره کسی که والنتیر باشه میبینه که طرف اومده توی کار والنتیری داره شرکت میکنه و حس خوبی ایمپرشن بهتری داره. مثلا AI سالون ایونت های خیلی خوبی داره تو زمینه AI و بقیه میتونن بیان پیچ بکنن، تمرین میکنن پیچو. و فینتک کیدنس هم که علیرضا گفت میتونن بیان ببینن و اونم خوبه از نظر فینتک. و آره معمولا لوما پلتفرم خوبیه واسه جستجوی ایونت ها. قبلا مثلا ایونت برایت و اینا مثلا استفاده می که الان لوما خیلی بهتر هست. لوما مثلا بهتر از میتاب هست واسه جستجوی ایونت ها.
عالی. بعد اون مثلا کلمات کلیدی که در مورد اون ایونت ها میخواد برگزار بشه رو توی لوما میزنن و سرچ میکنن و متوجه میشن که چه ایونت هایی در چه زمانی برگزار میشه.
و آره سرچ میکنن مونترال مثلا ببینن چه ایونت هایی هست توی مونترال و میتونن ببینن لیستشو. توی تورنتو البته بیشتر هست ولی توی مونترال هم هست.
بله خیلی عالی. خیلی ممنون. از دوستان اگر که سوالی دارن از این سه دوست عزیز بفرمان. من چند از دوستانی که اینجا میشناسم همه تو حوزه استارتاپ هن و میدونم که صحبت های خیلی زیادی دارن، ولی حالا تا حدی که میتونن که کوچولو در مورد استارتاپ خودشون هم بگن، که در آینده نزدیک ما با این دوستان هم مصاحبه داشته باشیم در رادیو بیدار، و همچنین که تشویق بکنیم که به عنوان یک شرکت غرفه‌دار اصطلاحاً در این فستیوال ها هم شرکت بکنن. از دوستان اگر که در مورد استارتاپ فست سوال دارن یا در مورد صحبتی که شد، خوشحال میشیم که بشنویم.
محمد جان سلام.
سلام سعید جان، بفهمید.
سلام به همه دوستان، وقتتون بخیر. من یه سوالی داشتم در خصوص ایتازی کار استارتاپ، که خب من خودم خیلی در واقع نیوبورنم تو این حوزه استارتاپ و همجوری دارم یاد میگیرم. احساس میکنم خیلی چیزهای زیادی هستش که نمیدونم. اگر که دوستان که بیشتر تجربه دارن معرفی بکنن، که نالج بیس هایی که بتونیم متوجه بشیم که صفر تا صدش این حرکت استارتاپ ها چجوریه، مثلا این سرمایه گذاری که روی استارتاپ ها میشه، استیج های مختلف شما اصلا نمیدونم، اصلا از چجوری باید وارد اون حوزه رو سرمایه گذاری کسب کرد و اینا. من خودم دارم MVP تولید میکنم فعلا، تو حوزه تولید MVP هستم و بینسازی مصرف انرژی هست استارتاپ هم. ولی خب این اکوسیستم استارتاپ ها خیلی با جزئیاتش آشنا نیستم، اگه ریسورسی باشه ممنون میشم دوست بگن.
خیلی ممنون. حالا علیرضا جان که میدونم که اطلاعات خیلی خوبی در این زمینه داره، ولی چون میخواد که بره و خدافظی بکنه، این چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم و بعد باشون خدافظی کنیم. علیرضا
لطف داریم، ممنونم از شما، لطف میکنیم. عرضم به حضور شما که
صدا قطع شد، ممکنه که علیرضا یه بار دیگه میکروفونو قطع ببندید باز کنید، چون صدای شما قطع شده. صدا را ندارم. دوستان دیگه هم که صدا را ندارن دیگه؟ نه
قطع شده صدا.
چون که صدا را نداریم علیرضا جان، و میدونم که یه بحث گسترده‌ام هست و به چند رقم جمع نمیشه در این مورد، اگر که افتخار داشته باشیم که اصلا یه جلسه مخصوص همین سوال استارتاپی و اصلا معرفی شرکت شما و مواردی که به صورت هم تو زمینه استارتاپ هست هم تو زمینه جذب سرمایه، یه جلسه جداگونه در این مورد داشته باشیم. آره چون صدای شما رو نداریم، به نظرم میرسه که چیزه یه اشکال فنی هست. خب خیلی ممنون. و حالا دوستان دیگه، چون علیرضا جان میکروفونش اشکال داره، دوستان دیگه اگر که سوال سعید جان رو میتونن جواب بدن که خیلی عالیه. پویان جان یا مهدی جان و همچنین دوستان دیگه هم اگر که میخوان مشارکت بکنن در جواب به این سوال.
من به نظرم محیط خیلی خوبه توی استارتاپ. مثلا خیلی از فاوندرها رو شنیدم که اومدن اینجا، مثلا از تورنتو یا مونترال صحبت کردن و متقاعد شدن که باید برن سان فرانسیسکو، مثلا یه دریای بزرگتر، و اونجاست که اونجا ناخودآگاه استارتاپت مثلا میگیره و شانسش خیلی میره بالاتر تا اینکه مثلا یه اکوسیستم کوچیکتر. و همینجا هم مثلا اکوسیستم خوبی هست، ایونت های خیلی خوبی هست، در جریان آدم میگیره، مثلا استارتاپ های دیگه پیچ میکنن، مثلا تمرین پیچ کردن هست، در جریان میگیری که چه تکنولوژی هایی کیا دارن چیکار میکنن، اینا میتونه اطلاع خوبی باشه.
بیان جانم اگر در این زمینه اطلاعاتی دارم، سدریک جانم بپرسم. بله
بله من در مورد استارتاپ که طبیعتاً یعنی سوال دوستمون رو من فکر می‌کنم مهدی و علی علیرضا بهتره جواب بدن، ولی یه نکته جالبی که مهدی در مورد سان فرانسیسکو گفت در واقع اون بحث هاب استارتاپ ها، من یه چیز خیلی جالبی که برام تو این ایونت اتفاق افتاد فکر کنم شاید خوب باشه اشتراک بذارم، این بحثیه که یه پنلی من شرکت کرده بودم و یکی از سوالاتی که یعنی یک کسی که در واقع ارادنده اون پنل بود و پنل در مورد این بود که ما چطور فاند ریز کنیم، خود این فرد کسی هستش که الان 10 سال توی سان فرانسیسکو استارتاپ پای مختلفی داشته و شناخته شده هم از حوزه کاری خودش. یکی از سوالات این بود که آیا باید از مونترال یا حالا کانادا موو کرد به در واقع مقایسه که همیشه هست توی سان فرانسیسکو یا نه، و من این حالا اینجا نگه داریم. من خودم از خیلی اتفاقی تو یکی از ایونت هایی که بعد خود ایونت استارتاپ فست بود که اشاره کردم، من با یک گروهی داشتم صحبت میکردم که یکیشون قرار بود بره سان فرانسیسکو و اینو من حالا رفت میدم به تجربه یکی از دوستای خودم که تو سان فرانسیسکو دو سال زندگی میکنه، اینا گفتن اینو میخوام بگم یه سری اتفاقات دست به دست هم داد که این یه دیتا جالبی داشته باشین در مورد این قضیه. و به صورت کلی چیزی که من میتونم بگم از کل این گفتگو و تجربه‌ای که از دیگران شنیدم اینه که طبیعتاً بازار مالی که توی آمریکا وجود داره خب قابل مقایسه با کانادا نیست و اصلا این که یعنی نمیشه کتمانش کرد، ولی رفتن به سان فرانسیسکو و داشتن استارتاپ اونجا یک رویه میطلبه که خیلی ها نمیتونن باش کنار بیان و این مسئله شاید به ظاهر خیلی مسئله آشکاری به نظر برسه، ولی خیلی از افراد دام همین قضیه میفتن و استارتاپشون رو موو میدن از در واقع از کانادا یا کشور دیگه به سان فرانسیسکو و حالا من مشخصا نوار تک میگم و بی ایریا، اونجا خیلی ها نمیتونن دوام بیارن توی دراز مدت و حالا علاوه روی روانی دچار کلاپس میشن. اینو گفتم چون تجربه شخصی کسی بوده که 10 سال دارم زندگی میکنه انجام در واقع مدیریتور خودمون پنل سافس و در مورد دوستای خودم که اشاره کردم، هدف این بود که بگم من خودم این کسی دارم که مثل یعنی تو در واقع همسن خودم و داره تو دو سال داره کار میکنه و واقعا زندگی شادی نداره. اینو دارم نمیگم که تهش به نقطه برسم که نتیجه‌گیری کنم که خوب نیست، فقط صرفا در راستای اون نقطه‌ای که مهدی اشاره کرد در مورد سان فرانسیسکو رفتن مفکن استارتاپ به اون نقطه خواستم اینم اد کنم که این تجربه شخصی رو در گفتگو با افراد مختلفم داشتم که لزوما رفتن به اونجا تضمین موفقیت نیست، ولی اینکه بازارش فوق‌العاده است و بودن تو اونجا خودش انگار که توی چش بودن، انگار توی هالیوود در واقع استارتاپ هستی اونجا، ولی لزوما شاید برای هلس بودن و اون پیش بردن استارتاپ خیلی مفید نباشه.
خیلی عالی. یکی از دوستانی که میشناسم در یک بچه های دانشگاه استنفورد که توی سنخوزه باش آشنا شدم یه استارتاپ خیلی خوبی زده بود برای منتال هلت همین شرکت های استارتاپی. این موضوعی هم که شما گفتید خیلی جالب بود. آره خیلی از دوستان تحت فشار زیادی هن برای پیش بردن پروژه هاشون و به یک مثلا مشاوره چیز احتیاج دارن، حالا روانکاوی اصطلاحاً، و ایشون استارتاپش در این زمینه بود. خیلی عالی. در جمعمون سدریک جان هم هستن، ایشون هم چندین سال مونترال بودن و چندین ساله که بوستون هستن ماساچوست و تجربه استارتاپی هم مونترال رو داشتن هم امریکا رو داشتن. تو این زمینه هم اگر که فرصت صحبت هست که خوشحال میشیم که از ایشون هم بشنویم. اگر که فرصت صحبت دارن، اگر که نه که شاید مشغول باشن که یک جلسه دیگه این سوال ازشون میپرسیم. خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید. چون که بیشتر از یک ساعت هم از جلسه همون گذشته دیگه شما رو خیلی خسته نمی کنم. خیلی عالی بود این اطلاعاتی که ما رو تو حال هوای این ایونت گذاشتید و به نظرم این نیازش خیلی احساس میشه که به صورت مداوم در معرض این خبرها قرار بگیریم، مطلع بشیم و اینی که کدام فستیوال رو شرکت بکنیم، چه به عنوان ویزیتور، چه اینی که بتونیم که شرکت های استارتاپی داشته باشیم و به عنوان عرفه دار اونجا باشیم. در حالت ایدئالش اینه که به صورت اینوستور هم بتونیم که استارتاپ های دیگر رو بهشون پول بدیم و تقویت بکنیم و این هم گزینه غیر قابل دسترسی نیست. و امیدوارم که یه روزی به اینجاها برسیم، مثل شرکت پلاگن پلی که آقای سعید عمیدی و برادران عمیدی راه اندازی کردن و یکی از بزرگترین شرکت های ونچر کپیتال سرمایه گذاری در زمینه اینوویشن هست در سنخوزه. خیلی خیلی ممنون از شما دوستان. اگر که دوستانی که هستن سوالی ندارن که بریم برای بخش پایانی و خدافظی.
خیلی ممنون از شما بابت این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. مرسی از شما. مرسی از دوستان که تا اینجا همراه ما بودن. مرسی.
مرسی از شما. تشکر. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. شب همگی بخیر.
Merci beaucoup.